بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سالاری، 26 آبان 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیت الله فی الارض. خب رسیدیم به مرحله سوم، فی انقسام الوجود الى ذهنی و خارجی و فیها فصل واحد، در تقسیم وجود به ذهنی و خارجی در این یک فصل است. و یکی از ادله ما بر در بحث اصالت وجود بالاخره میگیم علاوه نظرشون چیه؟ آیا ماهیت و اعتباری میدونه به معنای ذهنی بودن صرفه یا نه؟ از دیدگاه علامه اون تقریر دوم هست که ماهیت در خارج تحقق داره. حالا یکی از متونی که شاهد بر این معنا هست همین مرحله وجود ذهنی و وجود خارجی است. که خب اگر شما یه علامه قائل بشید که ماهیت اعتباری است به این معنا که ماهیت فقط تو ذهنه و در خارج نیست، دیگه این معنا که میاد وجود ذهنی رو تعریف میکنید که ماهیات گاهی اوقات به وجود خارجی موجود میشوند آثار دارند، گاهی اوقات به وجود ذهنی موجود میشوند آثار ندارند، دیگه این معنا ندارد. ماهیت تو خارج نداریم که بخواد بگید با وجود خارجی محقق بشه. لذا اینا گفتن آقا این، بعضی ها گفتن این فضای این بحث فضای اصالت الماهیت. و دیگه وقتی که شما ماهیت ذهنی دونستید و از اون طرف وجود ذهنی رم منحصر دونستید، شما در همین فصل در ماهیات و میگید وجود ذهنی ندارد. قبلن هم فرمودید، از من باز میگید خب وجودم که وجود ذهنی ندارد، ماهیاتم که تحقق تو خارج ندارن، خب این دیگه عینی ماهیتم که وجود ذهنی هم یه اصطلاح دیگه، صرف این که یک مفهومی تو ذهن باشه یه ماهیتی تو ذهن باشه اما تطبیق و عینیت با خارج نداشته باشه، این که دیگه وجود ذهنی نشد. این همون سفسطه به تمام معناست تو باب ماهیت، که هیچ ماهیتی تو خارج نیست اما ما این همه مفاهیم ماهوی در ذهن داریم، خود میشه همون سفسطه. خب ما میگیم نه، علامه این تقریری که شما برداشت کردید اینو نمیگن، ماهیت رو ذهنی صرف نمیدونن، ماهیت رو برای ثبوت و تحقق تو خارج هستن به تبع وجود با حیثیت تقییدیه وجود. اگه خب اون فضا رو شما پذیرفتید اون وقت این مرحله معنا پیدا میکنه که ماهیت هم در خارج هم در ذهن و خلاصه یک عینیتی هم بین این دوتا ماهیت هست، لذا وجود ذهنی شکل میگیره. پس این خودش یکی از شواهدی که اگه بخواد بگه علامه برای ماهیات در خارج تحقق داره، میگیم این مرحله یکی از اونها همین مرحله ارزم به خدمت شما سوم هست، بحث وجود ذهنی. حالا وجود ذهنی چیه؟ وجود ذهنی باید توجه داشته باشید که وجود ذهنی هر چیزی که تو ذهن هست به عنوان هر مفهومی که تو ذهن هست ما اون وجود ذهنی نمیدانیم. مثلا مفهوم وجود ما وجود ذهنی نمیدونیم. قول به شبه هم میگه یه چیزی تو ذهن هست، در حالی که وجود ذهنی در برابر قول به شبه، قول شبه که غیر از قول به اضافه است، قول به اضافه میگه هیچی تو ذهن نیست، اما قول به شبه میگه یه چیزی در ذهن هست ولی اونو شما وجود ذهنی نمیدونید. پس وجود ذهنی صرف الموجود فی ذهن یا به تعبیر بعضی از مطلق ذهن نیست، اینجا یه چیز اخص از ذهنه. چون حالا باگیم ذهن هم توجه دارید که ذهن و ذهنی اینا یه چیز هست. ما حالا اون چیزی که فهم عرفی اینه که ذهن انگار یه ظرفیه که توش علم میریزن، نه ذهن و ذهنی یکی، همون مفاهیم ذهنه، غیر از اون چیز دیگری نیست. خب اگر ما بحث ما را میگیم در مطلق ذهن، ما رو ذهن بحث میکنه، خب ذهن و اون شبهیون هم ذهن رو قبول داره، نه، این وجود ذهنی اصطلاح خاصی است. یعنی ماهیات دو گونه وجود دارن، موجودن، به یک وجود در خارج و در اون، وقتی با اون وجود موجودن آثار بار می شود بر اون ماهیت، و همون ماهیت در ذهن موجود می شود به وجود ذهنی و دیگه اون آثار رو اینجا ما نمی بینیم. این ماهیت و اون ماهیت عینیت دارن، عینیت هم این همون تطابق کامل، نه عینیت، عینیت بالاخره اشتراک مشترک لفظی دیگه، در جاهای مختلف به کار میره. یعنی مثلا من اشاره میکنم به این ماجیک خارجی، میگم این عین خودشه، این عین خودشه، این غیر از اینی که من میگم اون مفهومی که از این ماجیک من در ذهنم دارم عین این ماجیک، وقتی میگم این ماجیک عین خودشه یعنی همون وحدت به تمام معنا، خودش خودشه، هیچ دوئیتی نیست. اما وقتی میگم ماهیت ماجیک، ماهیت ماجیک ذهنی با ماهیت ماجیک خارجی عینیت دارند، اینجا عرضم به خدمت شما به معنای وحدت که نیست، بلکه تطابقه، یعنی این کاملا با هم عینیت داره. این میشه وجود ذهنی که فقط در فضای ماهیت شما میتونید اینو ببینید، چون ماهیت نسبت به خارجیت و ذهنیت لاو شرطه، لذا هم میتونه در ذهن باشه هم میتونه در خارج باشه، در هر دو فضا. همون خود ماهیت میتونه در فضای ذهن باشه میتونه در فضای خارج. مثل آب، آب نسبت به شوری چی حالتی داره؟ لاو شرطه. اون وقتی هم که شور آب، اون وقتی هم که شور نیست آب. اما شوری نسبت به نمک به شرط شیه، عین نمکه، اونجا نمیتونی یه نمکی داشته باشیم شور نباشه، یه آبی میتونیم داشته باشیم که شور نباشه، یه نمکی که شور نباشه. حالا ماهیتم قصهش مثل آبه، مثل آبه میتونه بدون وجود خارجی و با وجود ذهنی تحقق و واقعیت داشته باشه، اما وجود عین خارجیت، عین ترتب آثار، لذا نمیتونه تو وجود وجود خارجی با ذهنی، این تناقضه دیگه، تناقضه.
ماهیتی هم که در ذهنی حتی اثر ذهنی هم نداره.
بله،
ماهیتی هم که در ذهن موجوده حتی اثر ذهنی هم که طرز جهله، باز مال ماهیت نیست، مال وجود ماهیت
داره. حالا الان بحث اون نیست، بحث این که بالاخره ماهیت تو ذهن هست، فقط همین. حالا آثار مال چیه؟ آثار طبق اثرات وجود همه مال وجوده،
حتی مال وجود ذهن.
خب ولی اینجوری که بالاخره ما الان هست، انسان تو ذهن هست، انسان هم ماهیت انسان به تمام و حقیقت تو ذهن هست، کاملا با انسان خارجی تطبیق میکنه. این بحث اینه، ولی تو وجود، وجود عین خارجیته، بیاد به ذهن و دیگه معنا نداره که، یعنی بیاد به ذهن خارجی نباشه، این همون نمک، نمکی باشد که شور، اگه بشه نمکی باشه که شور نباشه، وقت ممکنه یک وجودی که عین خارجیت هست اون ذهنی بشه. این بحث وجود ذهنی هست که مطرح شد. خب اول از تاریخ چم اینا خوبه، بحث براهین و انسان بخواد در فضای تاریخش بشیناسه. حالا باز یه تاریخ یه مقدار، باز آیا الان ما میگیم وجود ذهنی منحصر تو ماهیات، آیا از ابتدایی که بحث وجود ذهنی که شکل گرفته این بوده؟ گفته میشود که اینجوری نبوده، بحث وجود ذهنی مطلق بوده، اول مطلق بوده، الان هم میگن مطلقه. ابتدا یعنی مطلقه چی؟ یعنی هم در مورد ماهیات مطرح بوده هم در مورد وجود. الان هم مثلا محققین میگن آقا این منحصر به ماهیت نیست، هر مفهومی میتونیم بگیم وجود ذهنی. اتفاقا بعضی تعابیر خود علامه همین تعبیر وجود ذهنی رو برای مفهوم وجود کرده، ولی الان تمام این فصل منحصر در ماهیت و صریحا علامه نفی میکند که وجود، وجود میگه وجود ذهنی نداره، چون عین خارج، به همین استدلال عین خارجیت هست و چون عین خارجیت دیگه ذهنیتش معنا نداره و لازمش اینه که شما ماهیات را به نحو علم حسودی میشناسید. ماهیات را از طریق علم حسودی، خود ماهیت میاد تو ذهنت، کاملا میشناسید. اما وجود با وجود از راه علم حسودی نمیشناسه، چون خودش که نمیاد. و این مفهوم وجود که در حد یک اشاره هست، یه مفهوم سمبولی که به تعبیر امروزی ها یک در حد یک اسم اشاره است. خب این اینی که شما مشارنه رو نمیبینی، فقط بخواه یه چیزی هست اونجا، الانسان موجوده و انسانی هست، حالا اون وجود چیز چگونه است، به چه کیف ساکته. لذا علم حصولی به وجود نمیشه پیدا کرد و علم حضوری اگر بشه علم حضوری. اما خواستم تاریخچه بگم اساس براهین رو موقع، خب حالا اون از اون صرف نظر کنیم، ما همین بیم بحث رو ببریم تو ماهیات. اول وجود ذهنی رو قبول داشتم، بعد این وجود ذهنی طبق همون عینیتی که قائل بودن یه عده آمدن انکار کردن. اینا رو به چی آوردن؟ رو به همون نسبت آوردن، همون بیانه که مثلا به فخر رازی، حالا منحصر به فخر رازی هم نیستن، حالا ظاهرن فخر رازی هم تو بعضی تعابیرش، برخی از تعابیرش دیگه باز اون نسبت یه جور دیگه تفسیر شده، یه جور دیگه میگه که اصلا منافاتی با وجود ذهنی نداره، حالا اون اشاره میشه. خب اینا آمدن یک سری اشکالات و شبهاتی که مفصل شد از نهایی مفصل تر در بدایه آمده بود، که به تعبیر برخی اساتید جای اون شبهات اصلا تو بدایه نبود. تو بدایه بود اصل مدعای وجود ذهنی بیان میشد، براهینش بیان میشد، اون شبهات باید میامد در فضای نهایی مطرح میشد. خب اون شبهات که مطرح شد عده‌ای نتونستن از پس اون شبهات بیان بیرون، قائل به این شدن که وجود ذهنی ما نداریم. علم چیست؟ علم یک نسبت و یک اضافه، اضافه هم که میگیم یعنی هم معنی لغویش، یک نسبت و ربطیست بین عالم و اون معلوم خارجی، اون وجود خارجی. علم به این ماجیک هیچی تو ذهن من نیست، خالیست، ذهن من خالیه، نسبتیست بین من با این، با این ماجیک. خب نسبت است با این ماجیک، این میشه علم من. خب این چی داره میگه؟ این نقطه مقابلش اینه که هیچی پس تو ذهن من نیست. لذا برخی براهینی که شما میبینید فقط میاد یه چیز این نقطه رو اثبات میکنه، آیا یه چیزی تو ذهن ما هست؟ این اگه صاحب وقت اگر شما بدونید این مثلا براهین داره تو چه فضا سیر میکنه، تو این فضا که یه عده گفتن وجود ذهنی هست، یه چیزی تو ذهن هست و مطابقه، یه عده بودن هیچ چی نیست، اینا دارن با اونا صحبت میکنن. بعد حال شبهیون اومدن یه حرفای اینا از نظر تاریخی قائل به شبه بعد از قائل به قول به اضافه و نسبتن، خب اونا باید اونا یه جوری که صحبت کرد، ولی الان این که برهان نشد علامه این فقط اثبات میکنه یه چیزی تو ذهن. خب این باید موقعیت این برهان رو بدونید تو چه فضایی، تو چه زمانی صادر شده ازم به خدمت شد. خب حالا این وجود اضافه رو گفتم، یه تفسیری که هست همین هست که هیچی تو ذهن ما نیست و علم اضافه هست، اضافه من با اون معلوم خارجی، معلوم بالعرض ما دیگه نداریم، هرچیت اما خارجه دیگه، این اضافه به شماست و اینجا دیگه خطا معنا نداره دیگه، یا علم هست یا نیست، یا اون اضافه هست به اون یا نیست. چشمت بازه، خب اضافه به اون مرئی هست، چشمت میبندی اضافه به مرئی دیگه نیست، فقط چشمت خطا کنه یعنی چی، اشتباه کنه یعنی چی. اما یک تعبیری که الان تفسیر نیست، یه تعبیری که دیگه از باز در برخی از کتاب جملات و کلمات فخر رازی، البته گفتم قول به اضافه منحصر تو فخر رازی نیست، اما الان بین ما معروف و مشهوره که انگار قائلش فقط فخر رازی، نه دیگران هم گفتن، ولی اون یه برخی تعابیرش اینگونه است که قول به اضافه یعنی علم معلوم دو چیزن در فضایی که ما وجود ذهنی قائلیم، بعدا خواهیم گفت که علم و معلوم یه چیزن، اما ایشون گفته علم با معلوم فرق میکنه، یا یه چیزی تو ذهن ما هست، یه مفهومی، یه همون وجود ذهنی که شما میگید هست تو ذهن ما، اون علم نیست. علم اضافه من به اون معلوم، به اون امر ذهنی، به اون مفهوم ذهنی. پس اینجا در عینی که علم را اضافه و نسبت دونسته، مفهوم ذهنی رو از دم به خدمت شما نفده کرده، ولی میگه اونا علم ما نیست. ولی با تو بحث اتحاد عالم و علم اینا میگه چی؟ علم ما همون معلومه به ذات، یعنی همون مفاهیمی که تو ذهن ما هست همون علم. ولی ایشون گفته نه، علم اون نیست، علم اون نسبت ما به اون مفهوم هست. اینم خب توجه داشته باشید. خب حالا یه مقدار عبارت ها رو بخونیم، یه ریزکارهای مفت که در ضمن عبارت باید گفته بشه. فصل اول فی انقسام الوجود الی ذهنی و خارجی، که خب این عنوانم مال خود علامه نیست. المعروف من مذهب الحکما ان لهذه الماهیات الموجوده فی الخارج. معروف از مذهب الحکما چیه؟ این که برای این ماهیاتی که موجودن تو خارج، نگفته بالعرب، نگفته بالمجاز، ماهیاتی که موجودن در خارج، المترتبه علیها آثارها، که مترتب می شود بر اون ماهیات آثارش، که خب آثار هم تو بدایه خوندید مراد از آثار چیست. آثار منظور کمالاته. حالا چه کمال اولی باشه چه کمال ثانوی. کمال اولی یعنی همون بحث ذاتیات، مثلا این انسان میگه چی؟ میگه این انسان جوهرون، جسمون، نمیدونم نامن، حساس و متحرکون بالاراده، ناطق. نه میشه کمالات اولی، اونی که ذاتیات شی رو تأمین میکنه میگن کمالات اولی. اینا تو خارج انسانی که شما میبینید، این انسان جوهره در موضوع نیست، این انسان نامیه داره رشد میکنه تو خارج، این انسان نمیدونم حساس متحرک، تمام اینها به عنوان کمالات اولی هست. کمالات ثانوی هم داره، کمالات ثانوی مثلا عرضم به خدمت شما اون تعجب، مثلا تعجب از آثار قوه ناطقه هست، اونم هست هم. پس کمالات اولی اونی که جنبه مقوم برای شی داره، کمالات ثانوی اون عوارض و لوازم و اینها، همه اینها آثار بار میشه. لا یترتب علیها، لا یترتب علیها فیه آثار و حل خارجیت و به عینها، مترتب نمی شود بر اون ماهیات. خب بله بله اونجا افتاد. ان لهذه الماهیات الموجود به خارج وجودن آخره، وجود دیگریست که ویژگیش اینه. لا یترتب علیها، بر اون ماهیات فیه، در اون وجود آثار اون ماهیات، آثار خارجیش، به عینها نفس اون آثار خارجی بار نمیشه. حالا اینجا برخی گفتن لا یترتب علیها آثارها، فرمودن این نفی عموم است، نه عموم نفی، نخواسته بگه هیچ از اون آثار ماهیت خارجی هیچی اینجا نیست، نه خواسته بگه عرضم به خدمت شما همش هست. حالا او آثار علم و اینا رو من نمیخوام بگم، اون که جمله بعدی و این ترتب آثار و اخر غیر آثار و حل خارجی، نه همین آثار و حل خارجیه، همین آثار و حل خارجیه گفتن نفی عمومه، نه عموم نفی، یعنی بخواد بگه همه اونها نیست، بعضیشون هست. مثلا شما ماهیت جزئیه رو تصور میکنیم، مثلا زید، یا یک گل خاص را شما تصور میکنید که این یک ماهیت جزئیه است. خب این ماهیت جزئیه شما، عرضم به خدمت شما، اون گل چه رنگ داره؟ گل قرمز، اینم قرمز دیگه، درسته؟ اون گل شکلی داره دیگه، شکلی داره، اگه بخوام درست تلفظ درستش رو بگیم، این هم همون شکل رو داره دیگه. اینا ماهیتن دیگه، ماهیت جزئیات اصطلاحا بهش میگن هویت. اینا ماهیت. خب اون رنگ داره، اینم رنگ داره، اون شکل داره، اینم شکل. پس اینجا این تفسیر رو هردم به خدمت شما فرمودن، تمام استشهادم کردن، استشهادم کردن که بله تعبیر از صدرا، ان تعبیر صدرا رو من براتون بخونم. ان هذا الوجود العلمي، که یعنی چی؟ حالا منظورم وجود ذهنی است. ان هذا الوجود العلمي وجود آخر، والماهیت اذا وجدت بهذا الوجود، بهذا الوجود ماهیت هنگامی که وجدت به حاضر وجود، وجود پیدا کنه به این وجودی که الان گفتی، وجود علمی، یطلب انها کثیر من الصفات و الاثار المترتبه علیها فی الوجود المادی کثیر من الصفات. نگفته همشون، بسیاریشون. حالا البته توی کلیت من موردی ندیدم، مثلا اونجا که بحث ماهیت کلیه باشد، آیا اونجا هم مثلا میتونیم اینو تطبیق کنیم؟ مثالی که بزرگوار زدن به همین ماهیت جزئیه زدن، تو اونجا تطبیق میکنه حرفش، اما آیا در ماهیت کلیه هم این گونه هست؟ بله؟ نه، ماهیتشون که هست، ماهیت این ماهیت، ماهیت ارزم به خدمت، ماهیت انسان تو ذهن من هست، تو خارجم هست. تو ذهن من که میاد موصوف به کلیت، تو خارج موصوف به کلیت. خواهی انسان مثلا بگی برخی آثار اونو داره، تو اینجا من نتونستم تطبیق کنم. حالا اگر مراد علامه از ماهیات جنبه اصطلاحی نباشد، کمان این که بعدا میاد حتی در همین فصل تقسیمات ظاهران دارن به وجود، به نمیدونم علم عقلی و حسی و خیالی، اون بحثا رو هم اینجا دارن، خب شاید بشه استفاده کرد که به هر حال بحث چیه؟ مطلق ماهیات، میگه چه ماهیات کلی چه ماهیات جزئی، طبق اون این تعبیر و این تفسیر درسته. حالا از باب این که بالاخره دوستان چون فضای نهایی هست، بالاخره یه مقدار فراتر و از متنم چیزهایی بدونن، عرض کردم خدمتشون. این دیگه گفتم غیر از اون آثاره که الان میگیم و ان ترتب و ان ترتبت آثار و آثار اخر غیر آثار الخارجیه، اگرچه مترتب میشود آثار دیگری غیر از آثار خارجیه. مثلا همون چیه؟ این بالاخره به شما علم میده، جهل شما رو تبدیل به علم میکنه،
آثار وجود ذهنی.
بله بله بله، این یک عرضم به خدمت شما، غیر آثار هر خارجیه. این غیر آثار خارجیه، آثار خارجی نیست. این که من عالم بشم، جهل من تبدیل به علم بشود، یه عرضم به خدمت شما از آثار خارجیه نیست، آثار ذهنی است دیگه. اون خارج که خودش علم من نیست، او که جهل من برطرف نمی کنه. و هذا النحو من الوجود هو الذي نسميه الوجود الذهني، این نحو از وجود را ما بهش میگیم وجود ذهنی. و هو علمنا بماهیت الاشیاء، اون علم ما هست به ماهیت اشیاء، اونم به نحو عینیت. پس باید ماهیت باشد، عینیت هم باشد، این در ذهنم باشه، اینا میشه چی؟ میشه وجود ذهنی. و انکر الوجود الذهنی قوم فذهب بعضهم الى ان العلم هو نوع اضافه من النفس الى المعلوم الخارجی. انکار کرده وجود ذهنی را گروهی، قوم، فخر رازی فقط نیست، قوم، اینا معتقد شدن، برخی از اینا، حالا قومون، برخیشون اینجوری میگن، قومون به اعتبار سه گروه میگه، قومون به اعتبار هر سه گروه، قول به شبه محاکات، قول به شبه غیر محاکات، اون اعتبار میگه. ولی خب همون قول به اضافه هم خلاصه اونا هم قومون. فذهب بعضهم الى ان این که علم یک نوع اضافه، اضافه لغوی نسبت، ربط، یک ربطی از نفس به اون معلوم خارجی، به اون واقعیت خارجی. خب کسانی که مثلا گفتن نسبت دادن ابوالحسین البصری اصحابش هست فخر رازی، ولی خب گفتم فخر رازی عرضم به خدمت شما در برخی تعابیرش مثلا تو مباحث المشرقیه جلد یک صفحه 405 چاپ بیروت اونجا میگه اضافه ایست بین عالم و اون معلوم ذهنی، اون مفهوم ذهنی، ولی الان اینجا این تعبیر هست. خب و ذهب بعضهم و ولی
کتاب فرمانده چی داره؟
توی مباحث مشرقیه جلد یک صفحه 405 اونجا فرموده که همین اضافه رو مطرح کرده، اما اضافه بین چی و چی؟ اینجا اضافه رو بین چی علامه فرمود؟ بین اما اون میگه نه، اضافه تو فضای ذهنه، بین نفس و اون معلوم ذهنی، اون مفهوم ذهنی، یعنی بس وجود ذهنی را قبول داره، ولی میگه وجود ذهنی اون خودش علم نیست، نسبت من با او علمه. خب ذهب بعضهم بله و نسب الى القدما و نسب الى القدما، معتقد شدن برخی از اون قوم و این نسبت داده شده به قدما. چی؟ ان الحاصل فی الذهن، اونی که حاصل میشه در ذهن، عند العلم بالاشیاء، هنگام علم به اشیاء، پس یه چیزی اینا میگن تو ذهن حاصل میشه. اینها هم این دسته هم میدونید اینا باید همون مشکلات، همون شبهاتی که درباره وجود ذهنی هست، اینا هم از پختش بر نیامده، نتونستن پاسخ بدن، قائل به قول به شبه شدن.
شاید متعری همین دور تحلیل میکنه.
خب حالا اون
از اشکالات این قول ها رو،
خب حالا اون این یه بحث در این ریشه یه در قد این قوله که چرا اینا قول قائل به شبح شدن یا امثال فخر رازی قائل به قول به اضافه شدن، این منشأش چی بوده؟ منشأش اون بوده که اون اشکالاتی که به وجود ذهنی شد اونا پاسخ نتونستن بدن. ولی خب برخی هم اینجوری تحلیل میکنن این قائل به قولش به شبح محاکات، اینا فراتر از همون حرفای صدرا نخواستن بزنن، نخواست اینا هم این این چیه به حمله اولی جوهره مثلا، این یا این تحلیل هم هست. حالا دیگه واقع چیه دیگه باید برین کلمات
خواستم دفاع کنم.
بله
خواستم از قائلین دفاع کنم،
یعنی خواستم بگم اینا الان همه حرف صدرا رو میدن دیگه، شما یا این جوهر، این که انسان میگه جوهر، جوهر رو به حمله اولی نه به حمله شایع اینجور چیز. خب اینا میگن اون چی که حاصل میشه در ذهن از هنگام علم به اشیاء اشباح ها المحاکیتو، خب اشبه اون اشیاء، شبه یعنی چی؟ شبه همونی که شما از دور میبینی میگن شبه دیگه، یه سیاهی میبینیم میگن شبه. خب
تصویر مبهم،
بله تصویر مبهم، المحاکیت، این محاکیت چی میخواد بگه؟ محاکیه رو تفسیر کردن به شبهی که شبیهه، یعنی این یه چیزی که تو ذهن من هست
محاکیه حکایت
میکنه. نه نه اون اینجا به اون معنا نیست، اینجا به محاکیه تو لغت هم استشهاد لغتی هم شده، المحاکات المشابهه کما فی المعجم البسیط و المنجد، بله و اینجوری. اون شأن حکایت اون سر جای خودشه، ولی اینجا اشباح و حل محاکیه، میخوان بگن چی؟ این چیزی که تو ذهن ما هست عینیت ندارد. وجود ذهنی چی میگو؟ میگو عینیت و تطابق کامل. اینا میگن شباهت داره، مثلا این اسب و مثلا خود جدا مثال دارن دیگه، شما یه تصویر تابلو نقاشی ببینید، این تصویر عکس رو اینجا کشیدن، خواهی تطابق دارد با اسب خارجی؟ تطابق نداره دیگه، اسب خارجی جوهر است، این عرض درسته؟ ولی این شبیه اون هست یا نیست؟ شبیهشه دیگه، انصافا شبیهش. حکایت از اون میکنه یا نه؟ انصافا داره حکایت. پس این عرضم به خدمت شما هم شبیه هم حکایت عینیت ولی نداره دیگه، اون جوهر این عرضه. نه این عرضه. خب اشباه و حل محاکیت و لها، این المحاکیت و لها دیگه، لها نگید حکایت میکند او را آنها را اون اشیا را، المشابهت و لها اون اشباهی که مشابه اون اشیاء خارجی است، شباهت داره.
بحث تضمین که میگن حروف جر معنای لغت رو،
حالا اون تضمین هم بخواید بکنید میگه هر دوش هم مشابه هم حکایت میکنه.
نه میگن این لام اینجا قرین است که محاکیت و لها به مشابهت میخوره. اگر میگفت حکایت کردی و میگفت از محاکیت و انها،
ها انها، حالا اونم خود معیده است. البته کما یحاکی، همچنان که حکایت میکنه، این باز اون رو چیز کرد. ولی خب حالا خب این محاکات به هر حال ببینید این دو تا قول داریم، یکی بالاشباه مع المباینه. خب حالا اینجا ممکنه به قول شما گفتید تضمین یعنی هر دو معنا رو شد علامه قصد کرده باشه، چرا شد بالاخره این الان ما از خارج اینو این لفظ بالاخره اینجوری تفسیر شده، ولی شما از خارج بدونید که این تو بدایه این دو قول مطرح انگار نشد، تو بدایه در حقیقت سه قول بود دیگه،
قول اضافه بود،
قول به وجود ذهنی و قول به شبه. الان ما همین قول به شبه دو گونه قول شبه داریم، یک شبهی که عرضم به خدمت شما حالا غیر از محاکاتش بدن کار نداریم، یک شبهی که عرضم به خدمت شما شباهت دارد با اون خارج، یک شبهی که داریم اصلا شباهت نداره. خود علامه بین چی میگه؟ میفرماید میگه این همیشه قرمز و سبز میدیده ولی آثار چی بار میکرده؟ این همیشه مثلا اینجوری همیشه این آتش را یخ میدیده ولی آثار یخ رو بار نمی کرده، آثار چی بار می کرد؟ میگه آخه همیشه این شما میگید این همیشه آتش رو یخ می دیده، خب پس چرا زندگیش مختل نشد؟ چرا نسوخت؟ میگه آخه آتش رو یخ می دید ولی آثار آتش بار می کرد، چه یخه؟
گرمیه.
اینجوری بوده زندگیش مختل؟ یعنی من حالا اون نقطه خواهدم استشهاد بکنم که اونجا بالاخره میگه شباهت وجود نداره، میگه قرمز و سبز میبینه، خب قرمز و سبز چه شباهتی داره؟ ولی اینجا توی بحث قول اول معلومه خارجی معلومه ذهنی مشابهت دارن، عینیت نداره. حالا این المحاکیه یا به معنی مشابهت یا حکایت یا هر دو، این ابواب تضمین، یعنی اون اشباحی که شبیهند و لها و حکایت میکنند از اونجا تا اون با اون ادامه هم دیگه کاملا تطبیق کنه. کما یحاک تمثال و زد تمثال،
تضمین همینه که هر دو معنا رو داره دیگه.
بله تضمین اینه که هر دو معنا رو داره. بله این الان تضمین میگن، بله اشباع هم میگن، تضمین هم میگن، که میان مثلا از این لفظ دو معنا اراده میکنن. این خیلی میگن چیز قشنگی هم هست، میگن گاهی اوقات مثلا همین اتفاقا نکتهش میگه همینه، میبینید این آمده با یک معنایی که بیشتر به ذهن میاد یه چیزه، اما این با یه حرف جری آمده که با اون معنا سازگار نیست، میگه ها این باید اون معنا رو هم بگیر، این معنا رو هم اضافه بکن تا به اون جور در بیاد. همچنان که تمثال از ضد تمثال چیکار حکایت میکنه، شما الان این تصویری که رو دیوار هست از اون صاحب تصویر حکایت میکنه، مع مباینته ما ماهیت، در حالی که ماهیت اینا دو تا هستن، این عرضه، یک کیف محسوسه، اون جوهر است، اون انسان، اون از جوهره.
اولین بار این مقایسه رو شهید مطهری کرد، گفت فرق بین این عکس روی دیوار و تصویر علم شما به اون شی چیه؟ اصلا همینجا آدم جا میخوره، یعنی با فرقی هست، اینم همون تصویره، اونم همون تصویره، یعنی آثار مختلف داره.
و این واقعا الان این اینم با دقت ما داشته باشیم، آیا این حکایتگری واقعا داره؟ اگه عینیت شما از بین بردید، حکایتگری این باقی میمونه. ما اصلا ذهنمون پره از این مفاهیم عصب رو میشناسیم و بالاخره از طریق وجود زنی میشناسیم. اگه فرض بگیریم مثلا همینو داشتیم، هیچ دیگه تو ذهنمون نداشتیم، بچه خالی و زه هیچی از عصب ندیده، اصلا عصب ندیده، ابتدا میاد چی؟ همین تابلو روی
دیوار
رو میبینه. آیا این منتقل میشه که این عصب یک موجودی هست، جوهر است، حجم دارد، اینجوری چیز نیست، منتقل میتونه بشه؟ ما حالا الان خب چون ما عصب رو کاملا میشیدیم، این مثل یه علامتیه دیگه، مثل یه علامتیه، ما رو منتقل میکنه به همون مفاهیم ذهنی منظم به خدمت شد. اینا هم هست،
مقایسه جالب به تلنگوری به آدم میده.
بله. خب وقال الاخرون، این پس این دو گروه چی گفتن؟ این دو گروه عرضم به خدمت شما آمدن از باب این که نتوانستن شبهات وجود ذهنی پاسخ بدن، این حرف ها زدن. اما این گروه سوم اینا جدیدن،
تو بدایه نبود،
اینا تو بدایه در حد شبهات مطرح شده
بود،
توی بحث شبهات اینا آمدن. اونجا یاد بتونید تو بدایه میگفت که میگفت علوم روز، علوم روز و الان طبیعیون، حرفای طبیعیون چی میگن، اونجا این اشاره میکرد. اینجا هم همینه، اینا دارن تو فضایی که الان علم رو تو فضای علوم طبیعی، این روانشناسی علم که مثلا اونم میاد مادی میاندیشه، علم چی تفسیر میکنه؟ علم رو مادی میدونن، یک سری فعل و انفعالات شیمیایی میدونن، و اصلا تو اون فضای اونها وقتی روح و امر مجرد و قائل نبودن، اصلا عینیت معنا نداره که این آسمان بین کلاس بین بزرگی من دارم میبینم، این کجای مغز من میخواد جا بگیره؟ اینا خواهد دیدن اون چیزه، اون فعل و انفعالات شیمیایی، اون بحثا و اینا کجا این عینیت داره، کجا تطابق میکنه؟ اونجا میگن چی؟ میگن این دادم یک داده های نمیدونم
یک ادله تجربه علمه.
بله بله، منظور خواهم اینا فضاشون اینه، اینا بر اساس علوم تجربی گفتم علم ما یه چیزاییست که اصلا هیچ شباهتی با اونام نداره، شباهت هم نداره، حکایت هم نداره. و قال الاخرون بالاشباح، بالاشباح اینا غالب اشباح شدن، مع المباینه، یعنی یه قول قبلی مباینت تمام قائل، یه شباهتی قائل بود، مباینت ماهوی قائل بود، ولی شباهت قائل بود. و عدم المحاکات، محاکاتی هم نیست اینجا، ففیه خطأ من النفس، در این خطاییست از ناحیه نفس، غیر انه خطأ منظم لا یختل بهی حیات الانسان، غیر از این که این یه خط، این خطا خطای منظمیست، مختل نمی شود به واسطه او حیات انسان، کما لو فرض انسانون یر الحمرت، بله خزرتنا، خزره نمیدونم زفتش مراجعه نکرد، دائما همچون که فرض می شود یه انسانی می بیند قرمزی رو همیشه سب، فیترتبو علا ما یراه خزرتن آثار الحمر، دائما مترتب می کند بر آنچه که سبز میبیند همیشه آثار اون قرمزی رو بار میکنه، قرمز رو نمیبینه ولی آثار قرمزی رو بار میکنه، آتش رو نمیبینه، یخ میبینه، اما آثار، اما آتش رو بار میکنه، میگه بریم کنار یخ یکم گرم بزنیم. خب حالا برهان، برهان ها اینجا یه مقداری مندمج است، اینجا ابتدا برهان است بر اصل اینکه یه چیزی تو ذهن داریم، قول به اضافه به همون بیانی که گفتم به حضرت سیر تاریخ، در بدای آمد کلیت رو یک برهان قرار داد، صرفیت و یک برا. ولی الان اینجا آمده اینا رو دوتا رو کنار هم قرار داده. بر اساس عرضم به خدمت شما گفته مفاهیم تو ذهن ما داریم، ما چیزهایی رو متصف میکنیم. عرضم به خدمت شما به نحو صرف، به نحو کلی، به یه چیزایی میگیم کلی، میگیم الانسانو کلیو، الانسانو صرفو، نسبت به انسان حکم کلیت رو بار میکنیم، نسبت به انسان حکم صرف رو بار. اینا رو کنار هم قرار داده، این عرضم به خدمت شما همون انسان لابشر، انسان لابشرط هم صرفه و هم چیه؟ و هم کلی. خب شما وقتی اینا رو حکم میکنه در موردش به کلیت و صرفیت، ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت له، شما وقتی حکم میکنی بر چیزی به چیزی، ای باید اون مثبت له شما تحقق داشته باشه. شما به انسان میگی کلیست، به انسان میگی صرف. خب این انسان کجاست؟ این صرف کجاست؟ تو خارج که ما کلی نداریم، هر چی تو خارج متشخص، تو خارج که ما صرف نداریم، هر چی تو خارج هست با عوارضه، پس باید تو فضای ذهن باشه. بلکه علامه اینجا به وجدانم احاله دادن و تو شما آیا انسان صرف رو نداری؟ اینو درک نمی کنی، اینو تو ذهنت نداری، به ذهنت مراجعه کنی، انسان صرف رو داری، انسان کلی رو داری. بذار اینا یه مقدارم به نظر می رسه که برای اصل وجود ذهنی زیاد برهان آدم نخواد، به وجدانش میتونه مراجعه بکنه که وقتی که یه چیز رو نمی داند بعد دانا می شد، افزودهی برای انسان داره. خواهد این مفاهیم ذهنیه رو انسان وجدان در درون خودش وجدان میکنه، ولی خب این براهینم آوردن به هر حال. ول برهان و علا ثبوت وجود ذهنی، برهان بر ثبوت وجود ذهنی اینه که انا نتصور و هذه الامور الموجوده فی الخارج، ما تصور میکنیم این اموری که موجود در خارج است، کل انسان و الفرس مثلا، علا نعت الکلیه و صرافه، اینا رو به نحو کلی و صرافت چکار میکنیم؟ تصور میکنیم. و نحکم علیها به ذالک، حکم میکنیم بر اونا به چی؟ به کلی. اینجا صرافت که اوورد، اون انسان حتما باید چی باشه؟ لا به شرط باشه. انسان به قید کلیت نمیتونه. تو بدای زارن فضا در مورد کلیه چیه؟ انسان به قید کلیست. اما اینجا نمیتونه انسان بقیه، انسان بقیه کلی هم صرف نیست، درکنه ذات انسان لحاظ بود، ولی ذات انسان متصف به کلیت هم هست دیگه، انسان لابشرد هم کلیون، همونطور که انسان به شرد کلیت کلیون، اما انسان لابشرد هم کلیون، درسته اینجا همون محل محط بحث انسان لابشرده. خب ما اینا رو تصور میکنیم، حکم میکنیم براشون به ذاله، یعنی چی؟ یعنی به همون کلیت و صرافت. حالا ببین ابتدا علامه وارد شده از راه وجدان، ولا نرتاب و ان لمتصور ناهازا ثبوت ما فی ظرف وجداننا، اشاره به وجدان میکنه، شکی نداریم که برای متصور ما هازا، همینو که گفتیم، یک ثبوت و ما یک نحو ثبوتی دارن در ظرف وجدان ما، یعنی به وجدان مراجعه کن میبینی که اینا راه داری. و و حکم وله ان لمتصور نهازا ثبوت ما فی ظرف وجداننا، بله، و حکمنا علیه بذالک، و حکم ما بر اون متصور بذالک، یعنی به همون کلیت و صرافت، فهو موجودم به وجود ما، پس اون موجود است به وجود ما، یکی از بابی که وجدان
منو فکر کنم باشه اتبون لمتصورنا،
بله،
ان لحکمنا علی بذالک ثبوت ما،
بله بله،
یشهد و حکمنا علیه بذالک الا نرتاب و انل متصورنا ثبوتا ما،
ثبوتا ما فی ظرف وجداننا و فی ظرف حکمنا علیه بذاله. درست شد؟ در ظرف وجدانمون اینا رو ما داریم و در ظرفی که حکم می کنیم، فی ظرف حکمنا، حکم ما علیه بر اون هازا بذاله، در اون ظرفی که ما حکم می کنیم این باید باشه. چرا؟ چون ثبوت و شیئند شیئ اثبات، شما اثبات چیزی رو برای چیزی میکنی، باید اون مثبت له باشد. بر چی حکم میکنی؟ بر هیچ چی که نمیشه که، باید چیزی باشه که پس در اون ظرفی که شما حکم میکنی باید او باشد. در کجا حکم میکنی؟ خود تو ذهن حکم میکنی دیگه، پس اونم باید تو ذهن باشه. فهو موجودن به وجود ما. خب حالا البته علامه اینجوری وارد نشده، میگه شما ارزم به خدمت شما حکم میکنی بر اینها به کلیت و صرافت. خب حکمم که بدون محکوم علیه نمیشه، پس حتما باید محکوم علیهی باشد. این محکوم علیه وجودی داشته. فهو موجودون به وجود ما. پس این انسانی که من میگم الانسان و کلیون، الانسان و صرفون، از اون جهت که حکم میکنم، حکم محکوم علیه میخواد این انسان یک وجودی داشته باشد. حالا در ادامه میگه تو خارج که نیست، پس توی ذهنه. و از لیس به هازه نعود موجودن فی الخارج، و چون که نیست به این نعود، یعنی به کلیت و صرافت، موجودی در خارج، لانه فیه علا نعت شخصیت و الاختلاط. چون لانه اون، اون لانه اون به هازا میتونیم بزنیم، فیه تو خارج، اون امر، حالا همون که شما بهش حکم میکنی، اون تصور شما فیه در اون خارج بر نعت شخصیت متشخص و اختلاط مخلوط با عوارضه. پس تو خارج نمیتونه باشه، تو خارج هرچی هست متشخص و مخلوط با عوارضه. فهوه، پس اون شیئی که شما حکم برش میکنی موجودون فی ظرف آخر، موجود در ظرف دیگر، که لا یترتب علیه فیه آثار و الخارجیه، مترتب نمیشه بعد بر او در اون ظرف آثار خارجیش، و نسمیه ذهن، او رو ذهن میدانیم. پس ذهن و ذهنی گفتم یکیه، تو خود کلام علامه هم این مطلب هست که ذهن و ذهنی هم یکی هست. خب و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.